اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در باب نحوم علما آمدن به علل کفیه کردن، علت را آوردن و بر اساس علت اینا پیش می رفتن برای مباحث نحو. علت نگاه کنید، از کتاب های مهمی که قدیمی ها برای علت نوشتن، علل نحو، العلل فی النحو، ابوالحسن محمد ابن عبدالله وراق این کتاب را نوشت. وی را از اولین پیشگامان مباحث علل نحوی شمردند و او کتابش را با همین عنوان نوشت. من کتابی که الان دست منه بنیامایه‌های قرآنی ادب عربی هست که مدرسه های نحو را توضیح دادیم، صفحه 364 را من خوندم و ببینید دنبالش هم براتون بخونم چی نوشتم. البته وراق شهرتی مثل بقیه نحویان معاصر خود در قرن چهارم به دست نیاورد و او را در حد ابراهیم ابن سری زجاج و زجاجی و سیرافی و ابو علی فارسی و رمانی که اینا سالای فوتشون هم نوشتم، از زجاج 311، زجاجی 337، سیرافی 368، ابو علی فارسی 377، رمانی 384. نگاه کنید اینا همه نیمه دوم قرن چهارم بودن و یا اول قرن چهارم. و ابوالفتح عثمان ابن جنی 392 اینجا نوشتیم و میگیم 393. ولی در هر حال در این موضوع پیشگام شمرده شده. یعنی کی؟ یعنی همو آقای علل فی النحو محمد ابن عبدالله برا. اما در قرن ششم دوستان عزیز یک انقلاب عجیبی علیه علل نحو صورت گرفت. گفتن آقا چی این حرفای شما دارید استحسانات را در علم نحو و در علم لغت وارد میکنید؟ علم نحو و علم لغت که استحسان نمیخواد، قیاس نمیخواد، سنجیدن این کلمه با اون کلمه نمیخواد. شما باید بر اساس سماع عرب هر چی از استاد شنیده، اونطور که در باب حدیث مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه فرمود. اینجا آمدم گفتم که ابن مزا یک عالم اندلسی بود، ابوالعباس احمد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن مزا اللخمی قرطبی، متولد 513 و متوفای 592. در فقه ظاهری مذهب بود و از پیروان داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی ظاهری، متولد 202 متوفای 270 و همچون ابن حزم اندلسی متولد 384 و متوفای 456 که صاحب کتاب المحلا که الان پیش منه در کتابخانه، در اتاقم، در کتابخانه دفتر تبلیغات. ابن مزدا با عنوان با نام المحلا ابن مزدا قضاوت دولت موحدین را در اندلس داشت و ایشون آمد انقلابی علیه نحات پدید آورد. الرد علی النحات، الرد علی النحات دوستان عزیز به قول خودش در مقام خیرخواهی مسلمانان و شعار اسلام میان آمد. گفت آقا اگر علم نحو و علم لغت را به دنبال علل بدوانیم اصلا سنگ روی سنگ باقی نمونه. ببینید البته قبل از او اینجای کلمه را من نوشتم، معلوم شد او زمان هم چیزای حالی ما می شده ولی مثل الان نبوده. البته قبل از او رد پای این سخن، یعنی این رد بر نحات در علل، در کلمات ابوالفتح عثمان ابن جنی صاحب الخصائص دیده می شود. صاحب الخصائص دیده می شود یعنی همین عبارتی که من الان برای شما دارم میخونم. من دارم جلد دوی الخصائص از چاپ مصر را دارم میخونم که آقای محمد ابوالفتح بله محمد علی النجار تصحیح کرده. چون عرض کردیم لبیب بیزون هم یک چاپ جدیدی را از آقای امیر یعقوب منتشر کرده. این امتیازش اینه که جلد آخری که براش زدن جلد چهارم و پنجم فهرست های خیلی جالبی اضافه کرد. میگه که استاد ما ببینید ابو علی فارسی به سبب اشتقاق اکبر میره و انما کان یعتادو عند الضروره و یسترقه علی و یتعلل به علت میآورد ها و انما کان هذا التلقیب لنا نحنو. این اگر نحنو باشه نمیدونم من اشتباه میخونم مثلا چیز دیگه که نیست. و همانا این تلقیب یعنی این که ما آمدیم عنوان اشتقاق اکبر را در آوردیم، عنوان اشتقاق اصغر را در آوردیم، این فقط مال ماست. منم ابتکارشم. و ستراه و میبینی که بعدن چطور توضیح میدم و پدرشو و ریششو و امشو در میارم. فتعلمو، حالا امشو که این تعبیر که تسامح بود بخواستی بگیم ریششو در میاریم در حقیقت، یعنی همون اساسشو در میاریم دیگه، اونم تعبیر بدی نبود دیگه، ولی خب هر دو در مقام تسامح گفته شد. باید بگیم آقا اصل اساسشو در میاریم دیگه، باید این چیه که پدرشو در میارم. ولی تعبیر ابن جنی میگه نه، من واقعا در میارم، تمام جزئیاتش برات میگم و ستراه خواهید دید. چیزی نیست که من مثلا فرض میکنیم فراموش کنم، بله چیزی نیست که مخفی باشد و من ادعا فقط کنم. بله فتعلم انه لقب مستحسن، خواهی فهمید که این یک لقب بسیار جالبی است در حقیقت. و ذالکه، و این مطلب این است که اشتقاق در بزن من عثمان ابن جنی کبیر و صغیر بر دو ضرب است، بر دو قسم است، یکی کبیر و یکی صغیر. صغیر چیه؟ همونی که در دست مردمه. اما فالصغیر ما فی عید الناس و کتبهم، اون چی که در دست مردمه و در کتابهای اونها برخلا نقل و انتقال پیدا میکنه اشتقاق صغیر. که ان تأخذ، مثل این است که تو بگیری یک اصلی از اصول را، مثلا ضرب را، مثلا علم را، معرفت را، هر کدوم را، فتتقراه و فتجمع بین معنایی، تتقراه یعنی او را هی قرائت کنید، اگر این را همزه بخوانید، تتقراه و بازم مخفف همویه، یعنی هی قرائتش کنی، هی پله پله بری بالا، کلماتش را از هم جدا کنی، فتجمع بین معانی، بگی آقا ضرب معنای زدن داره، ضربه معنای زد داره، پس بالاخره زدن شریک هم، ضربناهو، نضربهو، ضاربون، مضروبون، لم نضرب، اینا بین معانیشه. و این اختلافات سیغهو و مبانیه، اگر که سیغه های این کلمات و مبانی اون با هم فرق میکنه، خب ضارب با مضروب فرق میکنه، لم یضرب با لا یضرب فرق میکنه، و ذالکه که ترکیب سلمه، فانک تاخذ سلمه را شما میگیری و از اون معنای سلامت، ریشه اولیش سلامته دیگه، که مستر باشه، فی تصرفی، نگاه کنید همون جناب میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816 که در عوامل فنه و عوامل امثله، همون اول شرح جامع المقدمات، میگه بدان که مستر اصل کلام است. خب معنای سلامت رو گفتیم، به قول مرحوم استاد محمد علی مدرس افغانی رحمت الله علیه در همون جامع المقدمات که تصحیح کرده، میگه ما از اساتید مکرر میشنیدیم که این که میگه بدان که مستر اصل کلام است یعنی واژگانی که مشتق میشه، مثل سلمه، مثل یسلمه، مثل سالم، سلمان، سلما، فعلا، سلامت، سلیم، تمام اینها دوستان عزیز همش از اون ماده سلمه. سلیم هم حتی که به معنای لدیقه، لدیق یعنی ملدوق، فعیله به معنای مفعوله یعنی گزیده شده، در احوالات حضرت ثامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام که الان ما کنار قبرش هستیم، من انشاءالله میخوام چند دقیقه دیگه برم درستم بکنم، برم زیارت مشرف بشیم و جلسه ترحیم آیت الله آقای گرایلی رحمت الله علیه که امروز تشییع شدن، فوت کردن دیروز، شرکت کنیم. دوستان عزیز بالاخره ما در احوالات حضرت رضا علیه السلام داریم که یتململ کتململ سلیم، سلیم در اونجا فکر دارید یعنی که احمد ابن فارس تو موجب مقاییس اشاره میکنه، میگه درست اگر معنای سلامته، ولی سلیم در اونجا یعنی مارگزیده، کسی که مثل مارگزیده یتململو از این طرف و اون طرف میره، ململ یململو رباعی مجرد آقای ململ یململو میره به رباعی مزید میشه تململ یتململو، ما در رباعی مجرد و مزید مضاعف نداریم، اینو میگن تململ مثل تزلزل ربا، این ای مضاعفه، مثلا به تعبیر مضاعفه به این نحوه تململ یا تململو، یعنی کسی از این طرف پهلو به اون پهلو میپیچه، هی این ور هی اون ور هی این ور هی اون ور، از درد که تململ سلیم آدم مارگزیده تاب نداره تا او رو این درد میکشه، مگر یک کسی باشه که زوری داشته باشه که مار رو بکشه. یک وقتی برای ما خبر آوردن که
گلهی در جایی خسبیده، سر یک جای آبی مثلا 4-5 تا گله می آمدن اونجا آب می خوردن و می خسبیدن. من یادم میاد کلات نادر یک وقتی رفتم، حداقل 4-5 هزار گوسفند مثلا تو یک منطقه خسبیده بودن، با فاصله خیلی نزدیک گله ها آمده بودن اونجا سر آب. همون منطقه ما هم همین رسم بود. حالا مخصوصا قبلا که گله ها سنگین می بود، هر گله 700-800 گوسفند، حالا 4-5 تا گله آمد. بعضی جاها مار زیاده، مثل اون جایی که من الان در منطقه خودمونم اشاره میکنیم و همین کلات نادری هم که من اشاره کردم. اون روز خیلی جایی که ما رفتیم اون سد نادر رو ببینیم، مدام کشاورزا میگفتن این جاها مار زیاده، از بچه ها تو غافل نشید. و همون جا بود که ما مارها رو میدیدیم. مثلا همون جا یک مار 2 متری رو کشتن تو مزرعه برنج و قورباغه تو دهنش بود، تازه گرفته. نگاه کنید این گله، مخواستم برای اینو بگم که خسته نشید و یادتون باشه، آقا گفتن چوپان رو مار زده. چوپان رو مار زده؟ ای بابا. بعد این چوپان رو که مار زده بود، مار مرده بود. گفتن یعنی چه؟ گفتن این بدن این چوپان اونقدر مسموم بوده که مار مرده هستم. مار مخواسته او رو بکشه خودش بود. ببینید سلیم یعنی لدیق. لدیق از ماده لدغه میاد. لدغه یعنی گزیدن. از معاشات پیغمبر اکرم که به عنوان مثل هم شده، المؤمن لا یلدغ من جحر مرتید. مؤمن لا یلدغ یعنی گزیده نمی شود از جحر، یعنی از یک سوراخ. جحر یعنی سوراخ، ولی حجر یعنی دامن. فی حجورهن یعنی دامنها. جحر یعنی سوراخ. المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین. ما دیگه چون فقه اللغه ایم دیگه، مدام باید لغت بخونیم و لذا به هر بهانه ای لغت رو توضیح میدم. خب اللدیق اطلق علیه تفاعلا به سلامه. این عبارت احمد ابن فارس قزوینی تو معجم مقاییس هم هست که از عثمان ابن جنی گرفته. میگه چرا به اون کسی که مارو را گزیده باشه سلیم میگن؟ میگه تفاعلا به سلامه، فال نیک میذاریم. نگاه کنید این علته دیگه، این علته. دنبالی این علت رفتن الان واقعا آقایون از نظر عقلی، آیا سلیم یعنی مارگزیده را ما بگیم آقا مارگزیده به خاطر اینکه فال نیک میزنیم که انشالله خوب بشه؟ ولی مکتب بصره مکتب سماعه، میگه آقا سلمه یعنی سالم شد، سالم است. اما سلیم یعنی مارگزیده، یعنی مریض دردناک. میگه من هیچ علتی هم براش ندارم، چون اون معنا رو از عرب شنیدیم، این معنا رو از عرب شنیدیم. نگاه کنید اولین جرقه های علل لغت و علل نحو در قرن 4 بود، از همون آقایی که اشاره کردم اهل شروع شد، علل النحو، و خود احمد ابن عثمان ابن جنی هم اشاره داره. و علازالکه بقیت الاباب، این بقیه باب اشتقاق، یعنی همش کلمات رو بگیر، ازا تعولت و بقیت الاصول غیره، بقیه اصول هم همینطوریه. نگاه کنید یعنی بقیه واژگان. یه بار میگه بقیت الباب یعنی بقیت الباب سلمه، واژه های سلمه. دوباره میگه و بقیت الاصول یعنی واژه های کلمات دیگر. اصل ضربه، اصل جلسه، اصل زبله. الا ما فی عید الناس من ذالک، اشتقاقات در دست مردم دیگه، میبینید چه زیاده. فهازا هو الاشتقاق الاسخر، این اشتقاق اسخره. و قد قدم ابوبکر، ابوبکر سراج رو میگه. ابوبکر سراج من الان نمیدونم کی فوت کرده، ولی تقریبا 50 سالی دوستان عزیز قبل از جناب عثمان ابن جنی بوده که کتاب بقیه، کتاب الاشتقاقی داشته و مولا جلال الدین سیوطی در بقیت الوعات زندگی نامش آورده. طب حجریش صفحه 44، چاپ جدیدش تقریبا صفحات 100 میشه. ابوبکر سراج. میگه که وقد قدم ابو بکر از سراج رسالته و فیه به ما اغنا عن اعادتی. ایشون خیلی خوب بحث کرده، ما دیگه اعاده نمی کنیم. لأن ابا بکر لم یعلو فیه نصحا، چون ابا بکر ابن سراج کوتاهی نکرد درباره این مطلب اشتقاق اصغر از باب نصح و نصیحت و زحمت کشیدن. یک وقتی شب جمعه ای بود، شب پنجشنبه بود، مرحوم آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه شب های پنجشنبه یک درس خاصی داشتن. مثلا من یادم میاد که کتابی داشتن به نام اعتقادات علامه مجلسی، که من به شما بگم اعتقادات علامه مجلسی یک جزوه خیلی کوچکه و اصلا اعتقاد نویسی از زمان قدیم رساله های گوناگون باب بوده. اولین کسی هم که در این باب نوشت شیخ صدوق بود که رساله تصحیح الاعتقاد الاعتقاداتنا را نوشت. بعد شیخ مفید او را آمد تصحیح کرد، گفت تصحیح الاعتقاد. بعد همینطور علما رساله هایی در باب اعتقادات، مثلا خود شیخ بایی رساله‌ای داره در باب اعتقاد که جناب استاد پژوهشگر محقق و دانشمند آقای جویا جهانبخش این را تصحیح کردن و به دنیای علم هدیه کردن. و همینطور مرحوم علامه آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا متوفای 1373 کتابی دارن با عنوان اصل شیعه و اصولها. مرحوم استاد علامه محمد رضا مظفر متوفای 1384 کتابی دارن با عنوان اعتقادات شیعه که آیت الله آقای سید موسی خرازی با حفظه الله تعالی با عنوان بدایت المعارف شرحش نوشتن. نگاه کنید رساله نویسی در اعتقادات یک سنت بوده. یکی از این رساله ها رساله علامه مجلسی است که من در یکی از نوشته ها خوندم. آقای استاد حسن انصاری این کتابشناس پژوهشگر حدیث که در یکی از مؤسسات تحقیقاتی امریکا هستن، ایشون گفت در یکی از دانشگاه های امریکا ای به عنوان اعتقادات شیعه در مباحث کلامی تدریس میشه. علامه مجلسی تو دانشگاه های امریکا داره تدریس میشه. اما حضرات مستمعین من، دوستان طلبه من، ما الان بریم از 2000 طلبه حوزه علمی مشهد سوال کنیم شما رساله اعتقادات علامه مجلسی رو دیدید؟ هیچ که نمیگه بله. چرا؟ چرا؟ چون ما با کتابخانه ها اونس نداریم، با کفایه و شرح استاد محمدی حفظه الله تعالی دوست صمیمی و دانشمند من با او آشنا هستیم، با تلخیص های مکاسب اینا آشنا هستیم. ما کتابشناس نیستیم. رساله اعتقادات علامه مجلسی رو نمیشناسم، رساله اعتقادات شیخ بهایی رو نمیشناسم، رساله اعتقادات علامه کاشف الغطا را، مرحوم مظفر را. ببینید چی میخواستم بگم. آیت الله موسوی نژاد شب پنجشنبه این رساله را دوبار ما از ایشون درس گرفتیم، ولی متاسفانه اون وقت ها شاگردهای خامی بودیم، ما درسایشون رو نمی نوشتیم یا اگر نوشتیم هم جمع نکردیم. یک شرحی بر اعتقادات مجلسی الان اگر از مرحوم آیت الله موسوی نژاد می بود، خب واقعا نام ایشون در میان مؤلفین زنده می شد. ولی شاگردهای قاصری بودیم، قاصری بودیم. با او که من همه رو می نوشتم، همه چیز رو می نوشتم. از زمانی که درس می خوندم من یادم میاد سمدیه که دیگه تدریس می کردم و خودم سیوتی می خوندم 300 برگ در شرح سمدیه نوشتم، ولی همه را آمدم بعدم به چی دادم؟ به نمکی. چرا؟ چون باز استادی نبود مرا توجیه کنه که آقا حسابها کتابها یک برگه هم بعد از 20 سال به درد بخوره. و همینطوری هم بود. ما گاهی بعد من تعجب کردم، دیروز پریروز بود جناب استاد آقای رفیعی حفظه الله تعالی در نواب سخنرانی میکردن، میفرمودن آیت الله صافی رو ما دعوت کردیم، ایشون آمد در یک جلسه سخنرانی کرد، فرمودن که من یک توضیحی درباره شعر فرزدق در 64 سال پیش نوشتم، الان همون رو برداشتم آوردم براتون یک چند کلمه توضیح بدم. نگاه کنید دوستان عزیز، آیت الله موسوی نژاد در عبارت مرحوم علامه مجلسی این جمله است: ولم آلو فیه نصحا، یک جمله معروفیه.
آقای موسوی نجات فرمود لم آلو چه سیره ایه؟ من میدونستم، گفتم این در اصل بوده لم آلو و از ماده الا یعلو که ابن هشام در باب رابع مغنی در بحث تعدیه بحث میکنه، میگه یکی از باب اسباب تعدیه و یکی از اسباب لزوم عبارت از تضمینه. دوستان عزیز، ما میتونید شما مراجعه کنید کتاب واژه شناخت قرآن من. واژه شناخت ما یک بابی را حدود 50 صفحه به تضمین اختصاص دادیم و اونجا من شناسنامه تضمین را توضیح دادم و بعدم موارد فراوانی را مثال زدیم از قرآن. علامه طباطبایی تضمین را قبول داره، زمخشری تضمین را قبول داره، مثلا مفسرینی مثل بیضاوی و دیگران هم قبول دارن. تضمین معناش اینه که یک لغت معنای موضوع له داره، بعد یک لغت دیگر را در او اشراب میکنن، ولی استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیست، اشتباه نکنید ها، این اون مورد استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نمیشه. تضمین یک چیز اینطوری است. لم آل و نسها ابن هشام میگه یکی از مواردی که فعل لازم دو مفعولی میشه باب تضمینه، چون ماده الا یعلو در ثلاثی مجرد لازم، ولی وقتی که تضمین ماده قد سره درش میشه دو مفعولی میشه. یعنی لم اقصر فیه نسها، میگه عبارت عثمان ابن جنی رو براتون توضیح میدم، لان ابا بکر لم یعلو فیه نسها و احکاما، کوتاهی نکرد. دقیقا همین عبارت لم یعلو در باب رابع مغنی هست. این مغنی آقا دریایه، ما هر چی دنبالش میگردیم بعد میبینیم ابن هشام مرحوم صاحب جواهر. من اخیراً به درسی را انشاءالله از دوشنبه میخوام شروع کنیم در نواب به نام فقه اللغه 5، این 4 را که ادامه میدیم، این مباحث علمی خودش را داره، اون تطبیقیه، لغت را میخوام واقعا تطبیقی کار کنیم. صاحب جواهر آقایون میگه که در باب صلات معناش چیه؟ بعد میگه وقال المفاضل المتبحر، میگه به نظر من این معنای، بعدن فهمیدم که ابن هشام فاضل متبحر هم همین حرفه میگه تو باب خامس مغنی. ما که مغنی رو بدبخت کردیم در ایران، باب خامسش هم دیگه نابود کردیم. لم یعلو فیه نصحا و احکاما و صنعتا و تعنیسا، به خاطر اینکه ابو بکر ابن سراج کوتاهی نکرد درباره او از نظر بیان و از نظر متقنکاری و از نظر ظرافت و لطافت کار و از نظر تأنیس و انس، یعنی ارتباط از ماده انس با سینه، ارتباط بین کلمات. اما الاشتقاق الاکبر که عثمان ابن جنی میگه مبتکرش منه. حالا میخوام برات توضیح بدم که ببینی آیا حرف درستی هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.